بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین فتکونو هذه الدعاوی قرینتن لا حمل چلام من اکتسر علی چلب سید. بحث ما در چسب با چلاب نافعه غیر سیده، سجه هایی که منفعت دارن غیر از سجه شکاری، چون سجه شکاری حدیث داشتیم، روایات زیاد داشتیم، تخصیص زدیم سمن الکلب سحتون به اطلاقش تمام سجه ها رو خرید و فروش رو ممنوع می کرد. اما کلب و سید لا بأس به و شبیه این مزامین اومد تخصیص زد. آیا غیر از کلب و سید سایر کلب های نافعه مثل سجه توپان، سجه جله، سج بستان، نجهبان باغ، سج مزرعه، نجهبان مزرعه، سج خانه، آیا اینها هم استثناء شده، جایز خرید فروشش یا نه؟ به عبارت اخرى، آیا مخصصی برای روایات عامه داریم که فرمود سمن الکلب سحتون؟ روایات مخصصی داریم برای این؟ میفرماید یه حدیث مرسله‌ای هست که مرحوم شیخ در المبسوط نقل کرده، البته خود روایت رو نیاورده، ترجمه روایت رو نیاورده، نقل به معنا نکرده، استنباط خودش رو از روایت آورده، مضمون را آورده. این یه مقدار سخت میکنه مسئله رو. هم حدیث مرسله هست، هم مضمون مستنبته. خب هم باید سند حدیث رو ترمیم بدیم، هم باید دلالت حدیث رو به عنوان یک حدیث به این معنا قبول کنیم. چون از کجا معلوم این حدیث این الفاظش به دست ما می دادن ما هم همینو می فهمیدیم؟ آیا فهم شیخ طوسی برای ما سنده؟ چون نفرموده گاله امام به این الفاظ، تا نقل به معنا هم نچرده. رویه چزالک، یعنی جواز چسب روایت شده، اما به چه مضمونی، به چه الفاظی روایت شده شما جواز فهمیده اید؟ دیگه نه آورد. در هر حال مرحوم شیخ در قدم نخست سعی میکنه این حدیث مرسله رو تقویت کنه. میدانید که شیخ استاد فراز و نشیبه، این هم اجتهاد پروره. اول یک مطلبی رو کاملا میپزه، کاملا شاخهاشو نشون میده، ابعادش رو نشون میده، بعد یهو یک نشیب نقد میکنه. الان در قدم اول میخواد تقویت کنه این حدیث مرسل رو. میگه خب مشهور بین متأخرین قول به جواز بیع این نو چلاب، این نو سجه، این نو سجه هاست. خب این شهرت میاد جبران ضعف سند میکنه، جبران ضعف دلالت میکنه، هر دو. از شهرتم بالاتر سه نفر از بزرگان ادعای اتفاق کردن، چه اتفاقیه، اصلا جواز خرید و فروش این نو سجه ها اتفاقیه. خب اینجا ممکنه یه نفری از ما بپرسه چجور اتفاقیه. خیلی از فقها فقط سج شکاری رو استثناء کردن. میگه خب اونا از باب مثال سگ شکاری رو مثال زدن، نه از باب تعیین. مثال برای این که این سگ از سگهای زامنفعتن هست. گرینه هم ذکر میکنه که یک جمله از ابن زهره میاره، میگه خب ببینید سج رو اونجا، سج شکاری رو جزء عنوان کلی دارای منفعت آورده، کالاهای نجسی که دارای منفعته. خب اگر جزء دارای منفعت آورده، این مسلم سج چوپان چه از سج شکاری منفعتش زیادتره. سج نجهبان خانه از سج سید چه موقت بعضی زمانها اتفاق میفته چه منفعتش زیادتره. پس این چه تحت اون عنوان آورده، این گرینه است بر این چه از باب مثال میخواد حرف بزنه. این تا اینجا. بعد یه مؤیدی هم میاره از علامه چه خب مقتضی این تنگیه منات بهش میگن، یعنی حتی این روایت مرسله هم نبود. ما میخواستیم روایت مرسله رو تقویت کنیم، اصلا روایت مرسله رو بذارید کنار، میاییم اون روایاتی که چلب و سید رو جایز میدونن خرید فروش رو، میگیم خب یه تعب بود محض نیست، چه عبادات نیست، چه معاملاته. در معاملات تعبد محض نیست که ما ملاچش رو نتونیم بفهمیم، علتش رو نتونیم بفهمیم. معلومه سج شکاری به خاطر اینکه منفعت داره برای مردم جایز شده خرید فروشش. خب همین منات برای این سجها هم هست. پس راه بعدی با تنگیه منات، یه وقت با حدیث مرسل میخواستیم با حدیث مرسل این حدیث رو تقویت کنیم، به اعتبار نصاب حجیت برسانیم، یه وقت نه میگیم تنگیه منات میکنیم حتی از اون روایاتی که چلب و سید رو جایز میدونن. از یه مورد دیگری هم میخواهیم استظهار کنیم مالیت این نوع سجه ها رو. میگه خب شما روایات دیه رو ببینید، اگر فردی یک حیوان شکاری رو بکشد، یک سجه شکاری رو بکشد، خب دیهش 40 درهمه، اما اگر سجه جله رو بکشد دیهش 20 درهمه، یا در بعضی از روایات دیهش یک کپشه، یعنی یک گوسفند نره دیهش باید بده به صاحب سج. خب این که برای سج جله چوپان و سجهای دیگرم غیر از سج شکاری دیه تعیین شده، برای سج شکاری 40 درهم، برای اونهی کیام دیه تعیین شده در کتاب و دیات شرح لومه اینا هست، این نشون میده که اینا مالیت دارن و الا دیه چرا تعیین کردن؟ دیه نشانه ملکیت و مالیته. وقتی یه چیزی مال و ملک شد چه میشه فروخت؟ این جا قدم اول بحث تمام میشه، اون فراز اول تمام شد. تا اینجا مرحوم شیخ میخواست استنباط کنه چه جایزه، از اینجا قدم دوم شروع میشه، نشیب میاد پایین، میگه نه هیچ کدام از اینها نگاه کنید دلیل بر جواز بی نمیشه. از آخر شروع کنیم، اون دوتای آخری، دیه اصلا دلیل بر عدم مالیت است تا مالیت. اگر مالیت داشت من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، باید قیمت سج رو حساب می کردیم نه دیه. دیه بر مالیت دلالت نمی کنه، بر عدم مالیت بهتر دلالت می کنه. اگرم خیلی ما با شما مماشات کنیم، نه بر مالیت دلالت می کنه نه بر عدم مالیت. هیچ کدوم، چون در هر دو هست. انسان حر رو یک فردی زخمی کنه، جراحت وارد کنه، خطئاً خب دیه هست، با اینکه انسان حر لیس بمالن. این نشون میده چه؟ پس دلیل بر مالیت نیست. در اون مسئله قبلی که منات، تنقیح منات میخواهید بکنید، خب تنقیح منات یقینی باشه سمعا و تا، اما تنقیح مناتی که حدسیه، حدس میزنید علتش منفعت محلل داشتنه، خب چون حدس میزنید لا اعتباره به. شیخ در این بحث سج یه مقدار تعبدی شده، قبلا در بحث‌های قبلی اینطوری نبود، میگفت چون منفعت محلله مقصوده داره پس لا اشکال فی. اینجا میگه نه، ممکنه از باب تعبد باشه. میدونه چرا؟ چون روایات مستفیض بل به حد شاید متواتر منع شده از خرید فروش سج. سمن الکلب سختون خیلی روایات زیاد داره، در این حال فقط در روایات ما کلب الصید تخصیص خورده. اینجا یه مقدار جرأت بیشتر میخواد، چه شاید ضابطه اینجا منفعت محلله و مقصوده نباشه، اینجا یه استثنائیست، تعبدن شارع نمیخواد انسان زیاد معنوس با سج بشه، شاید ما نمیدانیم. پس تنقیح منات ظنیه، یقینی نیست. اما قبلی ها چه سه تا فقیه بزرگوار ادعای اتفاق کرده بودن، این معلومه اتفاقی در کار نیست. کجا اتفاقه؟ اینقدر قدما اختلاف دارن. قدما مشهور در فتاوای قدما منعه، مشهور در فتاوای متأخرین جوازه. کجا اتفاقه؟ مگر کلمه اجماع به کار می برد، یا منظورش از اتفاق اجماع بود، اونم بنابر نظریه کشف. یعنی مهم نیست صد نفر فقیه، همه فقهای یک عصر بر یک قولی، بر یک فتوایی متفق باشن. این چه ما کشف کنیم قول معصوم رو، ولو از پنج نفر میشه ادعای اجماع کرد، که اجماعی کشفی. اگر کلمه اجماع به کار می بردن بازم جا داشت ما این گونه توجیه کنیم، ولی اتفاق ظهور در این داره که انگار تمامی فقها متفقن. این موهونه، این ادعای ضعیف و سستیه. پس نمیشه ما فتوا به جواز بدیم. اینم مرحله دوم. بخونم. فتکون هذه الدعاوی، این ادعاهای اجماع اتفاق، قرینتن، قرینه هست، الا حمل کلام من اکتسر الا کلب سید علی المثال، که ما حمل کنیم کلام اون بزرگانی که اکتفا بر کلب و سید کردهن در استثناء، حمل کنیم بر مثال. علی المثال متعلق است به حمل، حمل بر مثال کنیم. مثال بر چه چیزی؟ لمطلق ما ینتفع به، مطلق اون سجهایی که حتی بعضا از سجها هم بالاتر، چه بعضا خواهیم گفت در توضیح عبارت ابن زهره، مطلق اون سجهایی که از اونها میشه منفعت محلله مقصوده برد. کلب و سید مثالون به کلاب نافعه، هر سجی که منفعت داره. خب اینو شما حمل میکنید، قرینه هم دارید. میگه چما یظهر ذلک من عبارت ابن زهره فی الغنیه، چنانچه از عبارت ابن زهره در غنیه مثال فهمیده میشه، انگار سج شکاری رو مثال زده. چجور فهمیده میشه؟ ببینید اصلا از کجا شروع کرده ابن زهره. حیث اعتبر اولا فی المبی، مرحوم ابن زهره اولا در مبی اینو معتبر دونسته، گفته مبی باید ان یکون مما ینتفع به، مبی باید از چیزایی باشه چه منفعت داشته باشه، اونم منفعت مقصوده محلله، منفعت نادره کافی نیست، منفعت مقصوده حلالم باشد، چه قبلا توضیح داده بودم. تحت این عنوان، این عنوان رو باز کرده. بعد سمگاد خود ابن زهره اومده گفته که وحتر از نابه گولنا ینتفع بهی منفعتا محللن. ما چه گفتیم؟ باید مبی منفعت محلل داشته باشه. احتراز کردیم از اون اشیایی که یحرم الانتفاع به، حرام است انتفاع از اون اشیا. اون اشیایی که انتفاع حرامه مبی نمیتونه بشه، مثلا خمر مبی نمیتونه بشه چون انتفاعش حرامه. انتفاع که منفعت مقصوده عرفی داشته باشد نداره، حرامه، حلالی نداره. انتفاع مقصوده داره، شربه، اما حلال نیست. خب و یدخل فی ذلک النجس، ببین نجس رو عنوان مستقلی براش باز نکرده، میگه داخل این عنوان یعنی محرم الانتفاع است نجس، اون چیزایی که انتفاع از اونها حرامه نجسه. پس معلومه نجس به ما هو نجسون بیعش حرام نیست، مبی نمیتونه قرار بگیره نه به ما هو نجسون، به ما هو محرم الانتفاع، چون انتفاعش حرامه. اگر یک مجوزی برای انتفاع نجس داشتیم نجس بودن مانع نیست. الا ما خرجه به دلیل، مگر اون نجس هایی که دلیل داریم که عیبی نداره، مثلا من الکلب المعلم للصید. مثلا چه عبارت هست؟ من اینجا من تبعیضیه باید معنا کنیم تا مثال باشه، چه از اونهاست؟ سجی که تعلیم یافته برای شکار، و روغن زیتونی که نجسه اما فایده چراغ روشن کردن داره تحت السما، زیر آسمان نه زیر سقف. خب اینجا مرحوم ابن زهره نجس رو داخل محرم الانتفاع ها آورده، بعد استثناء کرده از محرم الانتفاع ها اینا رو، نشون میده چه پس اینا چون حلال انتفاع از اونها به خاطر اینکه منفعت محلله دارن شده بیعشون جایز. خب سیره و اجماع، سیره یعنی سیره متشرعه مسلمین، و اجماع نشون میده چه انتفاع از این حیوانات جایزه. یعنی بحث بیع و بذار کنار، در سیره مسلمین سج جله هست، ممکنه شما بگید خرید و فروشش جایز نیست، انتفاع که مسلم جایزه، استفاده کردن از سج به عنوان سج جله چه اشکال نداره، هم اجماع فقها هست هم سیره مسلمینه. و از طرف دیگر پس منفعت داره چه مسلمان ها استفاده می کنن. از طرف دیگر از تا حتی منفعتش از منفعت سج شکاری هم زیادتره. خب اگر معیار منفعت محلل داشتنه چه اینا باید به طریق اولا جایز باشه چسبش خرید و فروشش. می فرماید و من المعلوم، یقینیه هم از اجماع هم از سیره متشرع سیره مسلمین، چه جواز الانتفاع به هذه الکلاب، چه جایزه که من المعلوم جایز، این معلومه چه جایز استفاده کردن از این سجها، اونم منفعتا محللتا مقصودا، اونم منفعتی که حلال است حرام نیست، اونم عرفیه، منفعت معتنابهیه، و اون هم اهم من منفعت صید، مهمتر از منفعت شکار هم. فیجوز و بیعها، طبق بیان ابن زهره باید بگیم بیع این نوع سجه ها هم جایزه، لوجود القید الذی اعتبرها فیها، چون اون قیدی که معتبر کرده مرحوم ابن زهره در این مبی، در این سج شکاری معتبر کرده در اینها هست، لوجود القید فیها، در این کلاب. این فیها متعلق به اعتبرهون است، متعلق به وجوده، وجود القید فیها، اون قیدی که ابن زهره معتبر کرده، اون قید در این سجها هست. اون کدوم قیده؟ نفع داشتن، منفعت مقصود داشتن. و همچنین لئن فیجوز و بیعها لوجود و لئن المنع من بین النجس منوتون به حرمت الانتفاع. و از جهت دیگر صدر و ذیل کلمات ابن زهره رو بررسی کنی، این به دست می آوری که مانع بیع نجس منعش منوط به این است انتفاعش حرام باشه، فینتفی به انتفاعها. اگر حرمت الانتفاع منتفی شد فینتفل بی، بی هم فینتفل من، من از بی هم منتفی میشه. ینتفی فاعلش منع من بیعه، انتفاعها ها زمینش برمیگرده به حرمت الانتفاع. حرمت الانتفاع منتفی بشه، حرمت البی هم منتفی میشه، من از بی هم منتفی میشه. خب هنوز قدم اول تمام نشده ها، میخواییم تقویت کنیم جواز بیع این سجها رو. و یعید و زالچ کله، تأیید میکنه همه اینها رو، کل این مباحثی که در از اول شروع کردیم از حدیث مرسله شیخ در مبسوط، همه اینها رو تأیید میکنه. اون جمله چه فت تذکره است، ما فاعل یعید است. اون عبارتی که در تذکره علامه است تأیید میکنه. اون عبارت چیه؟ من ان المقتضی لجواز بیع کلب صید، مقتضی برای این چه، برای مقتضی برای جواز بیع کلب صید چیه، منات چیه، معیار چیه؟ میگه اعنی المنفعت، منفعت دیگه. این مقتضی موجود و ویازه الکلاب، در این سجها هم همین مقتضی هست، همین منات هست، همین معیار هست. و همچنین و انه فی مواضع اخر، از علامه در جاهای دیگر هم اومده، ان تقدیرت دیه لها، این چه دیه مقدر شده برای این سجها، برای سج سیدم دیه هست، برای این نو سجها هم، سج جلم دیه هست، برای اینها دیه مقدر شده، یدل علی مقابلتها بالمال، این دلالت میکند که اینها با مال عوض میشن، یعنی مالیت دارن، یعنی ملک قرار میگیرند. خب تا اینجا قدم اول تمام شد. ببینید سوا ما ارسله و فی المبسوط بود از صفحه 56 تا اینجا تقویت جواز بیع بود که میخواستیم بگیم مخصص این مرسله است، این مرسله جبران شده با شهرت و ادعاهای اتفاق، با تنگیه منات هم میتونیم جوازش رو از راه دیگر اثبات کنیم، با روایات دیه هم میتونیم جوازش رو اثبات کنیم، تا اینجا گل به جواز. و این ضعف الاولو، از اینجا قدم عوض میشه، مسیر عوض میشه، ولو اولی تضعیف میشه. منظور از این اولی این دوتای آخری است که از علامه در تذکره نقل کرده، ولو اون اولی که مناطیه، تنگیه منات بود، تضعیف میشه به رجوع هیلال قیاس. این اولی رجوع به قیاس برمیگرده، شما منات رو از کجا تشخیص دادید؟ آیا در روایت اومده بود از جهت منفعت بودن سج شکاری حلال شده؟ بیعش خرید و فروشش نیست، پس مستنبط العله است، منصوص العله نیست. استنباط علت، تنگیه منات، حدسیات، ظنه، پس قیاس. ایشون اینطوری میگه. و ثانی یعنی ضعف ثانی، دومی هم تضعیف میشه به انت دیه لولم تدل على عدم تملک، دیه بر عدم ملکیت دلالت نکنه، بر ملکیت دلالت نمیکنه، یعنی دیه نشون میده که اصلا مال نیست، چون مال بود قیمت باید میدادن نه دیه. اجر بر عدم تملک دلالت نکنه و الا لکان الواجب و القیمه، اجر ملک بود واجب بر کسی چه سج و اتلاف کرده سج و کشته باید قیمت سج میداد، زمانت قیمت هست. کائنتا ما کانت، قیمت هر مقداره، کمتر از دیه است، زیادتر از دیه است، به مقدار دیه است، هر مقدار باید قیمت میداد. این که دیه داده اجر بر عدم ملکیت دلالت نکنه لم تدل على التملک، دیگه بر تملک دلالت نمیکنه. لا اقل خونساست، نه بر تملک دلالت میکنه نه بر عدم تملک. این روایات دیه، چون ما دیه داریم از باب این که منفعت رو فوت کرده ای نه مال رو از بین برده ای. چون انسان حر دیه داره، انسان حر چه مال نیست. شما انگشت یک انسان آزاد رو از بین ببرید دیه داره، این ملک نیست، مال نیست، ولی دیه هست، غرامته، تفویت منفعته. البته دیه ای هم داریم برای مال، مثلا برده، در برده هم دیه هست، با اینکه برده ماله. پس دیه نشانگر مالیت و عدم مالیت هیچ کدام خونساست. لاحتمال کون دیه من باب تعیین غرامت معینتن، چون احتمال داره دیه از باب این باشد چه در روایات ما تعیین شده یک جریمه معین، 20 درهم باید بدی برای سج چوپان، یه جریمه معینه، نه اینکه قیمت سج اینه، چه لتفویت شیء ینتفع به، به خاطر اینکه شما یه چیزی را فوت کرده اید که اختصاص به این چوپان داشت، نه مال او بود، اختصاص به این داشت که از اون انتفاع می برد، به خاطر تفویتش جریمه باید بدی. حتی من یه نقطه بگم، یه نفر شراب دیگری رو از بین ببره، درسته شراب مالیت نداره، اما شرابی سه نه برای خوردن نجه داشته بود، برای اینکه سرچه بشه، یعنی در خونش انگورها خود به خود تبدیل به شراب شده بودن، الانم صبر میکنه چه خود به خود تبدیل به سرچه بشه. خب یه نفر این آرو ریخت زمین، پاش خورد، خراب شد، درسته مالیت نداره، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، صدقه میکنه، اما از باب غرامت باید یه جریمه ای بده، چون این اختصاص داشت برای این آقا چه از این انتفاع ببره سرچه بکنه اینها رو. پس همیشه جریمه لا یدل علی المالیه، دیه هم ممکن از باب جریمه ای باشد چه لا یدل علی المالیه، لا لاتلاف مال، به خاطر این نیست مال تلف شده، چما فی اتلاف الحر، مثال دوم، مثال سرچه رو زدم، مثال دوم در اتلاف حر، کسی یک انسان آزادی رو جانش رو تلف کنه، بکشه خطئاً، یا جراحتی وارد کنه، یا اعضایش رو زخم وارد کنه، قطع کنه، خب دیه داره، دیه نشانگر این نیست، پس انسان حر مالون. خب این دوتای آخری پس نقد شد. و نحو هما فی الضعف، مانند این دوتا دلیل است در ضعف، دعوا انجبار المرسله، که ادعا کنیم حدیث مرسله جبرانش بشه به دعوا الاتفاق، با ادعای اون سه تا بزرگوار که ادعای اتفاق کردن، عن الشیخ والعلامه والشیخ. این ضعیفه که بیاییم حدیث مرسله رو با این ستا اتفاق، ستا اجماع منقول تقویت کنیم. لوهنها، اصلا این اتفاق، این دعوا موهونه، لوهنها یه لحن دعوا، این حرف سستیه، اصلا اتفاقی در کار نیست. قدما من اومیجن، متأخرین مشهورش جوازو میگه، اتفاقی در کار نیست، علاوه اتفاق باشه اونورم ادعا اتفاق کردن. پس اولا اجماع موهونه، بعد چشم پوشی کنیم از موهون بودنش متعارضه. بعد الاغماز عن معارضتها به ظاهر عبارت تیل خلاف و الغنیه. بعد از اینکه چشم پوشی کنیم از اینکه این دعواها معارض است با ظاهر دو عبارت خلاف و غنیه، چونها دو عبارت ظاهر عبارت هاشون رو بررسی کنید این گونه بود: من الاجماع الا عدم جواز بیع غیر المعلم من الکلاب. چه اجماع بود ظاهر کلام این دو بزرگوار در خلاف و غنیه بر این که جایز نیست غیر کلب سید از سایر کلاب، بیعش جایز نیست. خب پس تعارض میکنه این سه تا اتفاق، ادعای اتفاق با اون دوتا. خب از این چشم پوشی کنیم از تعارض خودش رو نگاه کنیم، این دعوای اتفاق موهونه، دعوای اتفاقیست بی پایه. چرا بی پایه؟ به وجدان الخلاف العظیم من اهل روایت و الفتوا. خودمون یافته ایم اختلاف عظیم است، خودمون نمیتونیم کلاه سرمون بذاریم، چه اختلاف عظیمی هست از هم در اهل روایت هم اهل فتوا، هم در فقهایمون هم در محدثیمون اختلاف هست، چه یجوزو یا لا یجوزو این بیع این کلابی چه غیر سیده. بله در یه فرضی میتوانستیم این اتفاق رو بگیم موهون نیست، کلمه اجماع به کار میبرد. اتفاق معناش این است همه فقها یک به یک این جواز رو میگن. اجماع مبانی مختلفه. اگر اجماعی لطفی قائل بشویم در اصول فقه خونده اید، یعنی یک عصر این حرف رو میزنن اجماعی لطفی، از اونجا میگفتیم که اگر یک عصر از فقها یک فتوایی رو قائلن حتما معصوم هم همینو میگه. اجماع کشفی از لطفی هم محدودتره، لزومی نداره یک عصر. فقهای فتوایی دادن، ما از این فتوای فقها کشف میکنیم قول معصوم رو، ولو دیگران هم مخالف باشن. میشه اینجا هم از جهت معیار عدیت اجماع که چشف از گول معصومه بگیم، مجازم بگیم اجماع، که در رسائل اینا رو خواهید خوند مفصل. اگر لفظ اجماع به کار می برد توضیح می کردیم، ولیکن این ستا بزرگوار لفظ اتفاق به کار برده چه توضیح پذیرم نیست. نم لو ادعی الاجماع، اگر اجماع به کار می بردن ادعا می کردن، امچن من و وهنه ها، امکان داشته بگیم این دعوا موهون نیست به مجرد الخلاف، به صرف اختلاف موهون نیست، چون اجماع بنابر بعضی مبانی نیاز نیست همه فقها ها اتفاق داشته باشند. ولو من الکثیر، ولو اختلاف از کثیر فقها هم باشه، ما از محدودی از فقها چشف از قول معصوم کنیم، این اجماع حجت میشه. بناءً علی ما سلکه بعض متأخر المتأخرین، بنابر این چه بعضی از متأخر المتأخرین، فقهایی که بعد از محقق ثانی اومدن، اینا مسلکشون در اجماع این است: من کونهی منوتم به حصول چشم، من کون الاجماع، اجماع منوت است به این که چشف حاصل بشه از اتفاق جماعتی، چشف از قول معصوم، چشف از رضایت معصوم. ولو خالف هم اکثر و منهم، ولو اکثر این فقها ها مخالف هم باشن، این جماعت محدود چشف از قول معصوم بکنیم، این اجماس و حجته. اگر کلمه اجماع به کار می بردن لااقل می تونستیم توضیح کنیم. اما از اینم بر می جردیم، اینها این سه بزرگوار کلمه اجماع هم به کار می بردن، چون اینها قائل به اجماعی لطفی هن. اجماعی لطفی یعنی خدای متعال یک عصر از فقها رو همشون رو در خطا نجه نمی داره. پس همشون اگر یک گولی رو با هم قائلند، اگر این قول باطل بود حتما امام از باب لطف اختلاف می انداخت، ولو به شکل یک فقیه امام یه فتوای دیگری می داد تا اجماع حاصل نشه. این قاعده لطفه، استفاده قاعده لطف در اجماست. شرط این قاعده لطف در اجماع این است یک عصر لاعقل یه فتوایی داشته باشند. مرحوم شیخ طوسی و شهید اول اینا معتقد به اجماع لطفی هن. خب اینها اجماع کشفی رو چه معتقد نیستن، پس اختلاف فقها مضر است برای این کلمه اجماع برای اونها. برای اون فقهای مضر نیست که اونا اجماع کشفی رو قائلن. ما ان دعوى الاجماع علاوه ادعای اجماع ممن لم يستله الاجماع على مثل هذا الاتفاق، از شخصی که اصطلاحا اجماع رو بر مثل این اتفاق قائل نیست، یعنی منظور از اتفاق اینجا یعنی جماعت محدود قائل بشه کشف بکنه قول معصوم رو، این دعوای اجماع لا یعبأ بها، به او اعتنا نمیشه به این دعوا عند وجدان الخلاف، وقتی اختلافی پیدا کردیم. آقای شیخ طوسی شما چه ادعای اجماع میکنید ولو کلمه اجماع، چون قائل به اجماع لطفی هستید، اگر مخالفینی در یک عصر پیدا بشه پس اجماعی در کار نیست، بنابر فتوا مبنای شما در علم اصول اجماع لطفی. شهید اولا به شرح ایزد، پس اختلاف مضر میشه با این دعوای اجماع. پس خلاصت الکلام این شد اتفاقی در کار نیست، این ادعای اتفاق موهونه. حتی ادعای اجماع هم میکردن این بزرگواران، اونم قابل قبول نبود، چون اینها قائل به اجماع لطفی هن. در اینها ادعای اجماع همان اتفاقه، علاوه بر این که موهونه متعارضه، در تعارض با دو تا ادعای اتفاق است از همین شیخ طوسی در کتاب خلاف و ابن زهره در کتاب قنیه. تا اینجا بعضی مطالبمون که انشالله جلسه بعد تمام میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.